بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. على محمد مرحوم علامه رضوان الله علیه در بحث اثبات اجازه قرآن شریف اعجاز قرآن کریم رو از راه‌های مختلفی بیان می‌فرمایند که قرآن در بیاناتش از هر یک از این راه‌ها با مخاطبینش رو به عجز کشانده است، که اگر کسی بخواهد مقابله بکنه با قرآن کریم، باید همین نحوهی که قرآن پیش آمده است از همین طریق پیش بیاد. دومین موردی را که ایشون استفاده می کنن تحدی به آورنده قرآن است، که کسی که میخواد قرآن رو بیاره مانند کسی باید باشه که قرآن رو آورده، و آن نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است که دست نخوانده بودند و تاریخ نشون نمیده که اون حضرت نه در داخل شبه جزیره عربستان و نه در خارج آن نزد کسی تعلم کرده باشه. فقط یکی دو سفر اون حضرت به بیرون از اون محوطه وحی رفتن، که این سفرها سفرهای تجارتی بوده، توقفی نداشتن برای کسب علوم. در این حال میبینیم با چنین وضعی چه معارف عمیقی رو مطرح کردن که نه تنها در اون زمان کسی به این معارف راه پیدا نمی کرده است، در زمانهای دیگر هم این چنین است. معارفی از مبدأ و معاد و سرگذشتی از این عالم، از اخبار غیبیه، که حالا در قسمتهای بعد از اون اخبار غیبیه به حال یک نحوه تحدی دیگری رو بیان میکنن. بنابراین یکی از موارد تحدی قرآن کریم اخبارش از غیب، که هم اخبار از غیب مطلق دارند و هم اخبار از غیب نسبی، که البته غیب مطلقش همون حق تعالی و خصوصیاتی که برای حق تعالی بیان می کند، البته ایشون اشاره تو این جهت ندارند. معرفی که قرآن کریم از حق تعالی دارن هیچ یک از کتب آسمانی دیگر چنین معرفی رو ندارن. و همچنین از اخبار انبیاء سابق که مسائلشون به صورت تحریفی در آمده بود، قرآن کریم مسائلی رو بیان میکنه که چهره اونها را در قداست خودش حفظ میکنه و اخباری که از حوادث آینده که هنوز رخ نداده است در اون زمانی که بیان میکنه خبر میدهم، مثل غلبه رومیان بر مشرکان و فتح مکه و حفظ قرآن کریم، حفظ خود رسول خدا از خطرات، خطراتی که بر دینش وارد میشه، و همینطور خبرهایی که فی الجمله از وقایع تکوینی میدهد. اینها هم مسائلی نبوده است که در اون زمان کشف شده باشند. لذا برای کسی که بدون ابزار ظاهری از این مسائل پرده برداری می کند نسبت به دیگران، این تحدی به حساب می آن که الان هم اگر کسی به طور قطعی یک چنین اخباری رو بدون هیچ شرایطی بده، به هر حال میتونه در مقابل قرآن قرار بگیره. اما این مقدار رو بخونیم. التحدی به من انزل علیه القرآن فقط تحدا به نبی الامی. امی به معنای درس نخوانده است، نه اینکه کسی که بلد نیست بخونه، به معنای عدم علم نیست، که بعضیا در تعبیراتشون این اشتباه رو کردن، به معنای یاد نگرفتن معلومات نوشتاری و گفتاریه. منافات نداره کسی امی باشه، اما در این حال از جهتی با تعلیم الهی بنویسه، بخونه. نخواندن غیر از نتوانستن خواندن است. اینها با هم فرق میکنه. بعضیا همین ظاهر رو که میگیرن میگن اصلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نمیتونسته اصلا بخونه، نه قرآن کریم نفهم، ولا تخود تو به یمینه نفهم. تو با دست چیزی ننوشتی. حالا قبلش یادم نیست، اذن لرتاب المبتلون، که همین تأکید میکنه معنی امی بودن رو. اگر تو می نوشتی یا از روی کتاب می خواندی، ابطال کنندگان دینت به شک می افتادن و به شک می انداختن. این ها چیزهاییست که در حال معید این کلام میشه. خب گاهی خود رسول خدا صلی الله علیه و آله در حال در بحث جنگ صلح حدیبیه، حالا یه بحثی است که ازت فرمودن که بنویس این صلح از ناحیه محمد ابن عبدالله رسول الله است به چیز مشکین. مشکین گفتن که ما شما رسول خدا می دانستیم که با شما جنگ نمی کردیم و مقابله نمی کردیم. در اینجا حضرت خودشون ولی علیه السلام میگن که بس رسول الله شو حضرت عزم کنه که من عبا دارم که این اسم رو خط بزنم، نمیتونم. اینجا اختلافه، خود حضرت میان رسول الله شو پاک میکنن. بعضی هم میگن سوال میکنن رسول الله کدومه دستان رو بزن روش که من پاک کنن. طبق اون نقل اولی خود حضرت میخوندن. این نکات تو تاریخ دقت کنیم برای این بحثا حال مفیده ها. و امثال اینها اینطور نبوده که حضرت اصلا نمیخوندن، نه این خوندنی که مرسوم بوده است برای تحصیل سواد این نبوده. خب حالا اشاره کردیم که توجه بشه. الذی جاء بالقرآن المعجز، قرآن معجز را هم لفظاً معجز است و هم معناً و معناه فی لفظهی و معناه، چنین قرآنی را آورده است. ولم یتعلم عند معلمه. ایشون هم دقیق می فرماید ما چیزی بلدی از ایشون نیست. ولم یترب عند مرب، نزد مربی تربیت نشده و تعلم نکرده است نزد معلم. به قول تعالی قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به، اگر خدا میخواست من نمیخوندم و علم به آن ایشان خودتون میدونید. فقط لبست و فیکم امورن من قبله، قبل از این بین شما بودم و چیزی از من ظاهر نمیشد. در سن 40 سالگی یک مرتبه ظاهر شد. افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنید که اینا از خودم نیست؟ فقط کان صلی اللہ علیه وسلم بینهم و احدهم لا یتسامى فی فضل، در فضل ایشون برتری نداشت. ولا ینطق بعلم حتی لم یأت بشیء من شعر او نثر نحوا من 40 سنه، که 2/3 عمر شریف اون حضرت است و 1/3 عمرهی. لا یهوز و تقدمان، پیشی رو به دست نیاورده بود از این جهان. ولا یرد عظیمتا من عظائم المعالی، وارد مسئله مهمی هم نشده بود در مسائل اجتماعی غیر از یکی دو امر که همان بنای سنگ حجر الاسود بوده است و اینها که اختلاف رو برطرف کردن. ثم اتا به ما اتا بهی دفعتن فعتا به ما عجزت انه فهولهم، اون پهلوان هاشون در فصاحت و بلاغت عاجز شدن و کلت دونهو السنت و بلغائهم، بلیغانشون به هر حال عاجز موندن. ثم بسهو فی اقطار الارض فلم یجتر علی معارضتهی معارض من آل من او فاضل او ذی لب و فطانه. و غایت تو ما اخذوه علی، نهایت اشکالی که بر حضرت کردن اینه انه سافر الی شام للتجاره فتعلم هذه القصص ممن هناک من الرهبان، از اون رهبانیین قصه های قرآنی رو یاد گرفته. ولم یکن، و حال این که نبودشون اسفار الی شام الا مع عمه ابی طالب قبل بلوغه، و الا یه مقداری هم مع میسره مولا خدیجه و سنه یومئذ 25. با اینکه ملازمینی داشته، اگر بود قطعا نقل میکردن، جزئیات مسافرت نقل شده، اما این مسائل اصلا نقل نشده. پس چطوره که چنین چیزی بوده کسی خبر نداشته؟ شما از کجا خبر بعدها خبردار شدید شما از چیزی که نبوده؟ بابا من یلازمه فی لیله و نهاره. ولو فرزا محالا ذالک، حالا اگر هم فرض کنیم یاد گرفته باشه، اما این همه معارف از کجا؟ کتب به حال تحریف نشده ادیان سابق این همه معارف بلند رو نداشته، چه برسه به کتب تحریف شده شون. هما هذه المعارف والعلوم و من عین هذه الحکم والحقایق و هو و من من هذه البلاغه فی البیان الذي خضعت له الرقاب، گردنها خاضع شده است در برابر این بیان و کلت دونه الالسن الفصاح، که خود فصحای عرب وقتی که می آمدن گوش می دادن برحال بدناشون به لرزه می افتاد و خودشون دور هم که جمع می شدن می گفتن که خب ما که نمی تونیم بگیم اینها ساختگیه، جز این که بگیم برحال کسی میاد در مشاعر اون حضرت تصرف میکنه، بهش القا میکنه که سحر و جنون باشه، چون سحر یا جنون اینه دیگه. برحال اجنه میان در مشاعر شخص تصرف میکنن و چیزایی رو بهش القا میکنن، یا بگیم کاذبه کذاب. اما اخذوه علیه انه کان یقف علی قین بمکه، ایشون یه اشکال دیگه کردن، اینکه ایشون در یه دکانی از اهل مکه از اهل روم ایشون توقف میکرد، کان یعمل السوف سیوف، او شمشیر درست میکرد و یبیعها، فانزل الله سبحانه و لقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر، ما میدانیم اینها اینو میگن، اونی که پیامبر رو یاد داده لسان بشر است، بشر است. لسان الذی یلهدون الیه اعجمی، هو این لسانش رومیه، اعجمی یعنی غیر عربی، که گویایی عربی رو نداره، اعجمی گنگه از جهت گویایی لفظ عرب، که لسان برای اصطلاح دیگه غیر عربی رو اطلاق اعجمی میکنن، چه فارسی باشه چه رومی باشه. و هازا لسان عربی مبین، او رومی بوده، این عربی، این چجوری میشه این عربی رو از او یاد بگیره؟ اما قالوا علیه انه یتعلم بعض ما یتعلم، بعض ما یتعلم من سلمان الفارسی و ها من علماء الفرس، عالمون بالمذاهب، عالم مذاهب بوده، خب تو مذاهب میچرخیده، این طرف اون طرف مسیحیت و برحال یهودیت و پیش روحانها و کشیشها و اینها منتقل شده. او در مدینه مسلمان شده، پیامبر اکرم در مکه، معظم آیات قرآنی در مکه بوده یا نصفش. من سلمان انما آمن به این فل مدینه فقط نزل اکثر قرآن به مکه و فیها من جمیع المعارف الکلیه و القصص ما نزلت منها به مدینه، آن چایی که در مدینه نازل شده در مکه هم همین مقدار نازل شده، بل ازیان. فمن الذی زاده ایمان و سلمان و صحابته، پس چه چیزی اینها بر قرآن زیاد کردن؟ الا ان من قرأ الاحدین و تأمل ما فیهما ثم رجع الى ما قصه القرآن من تواریخ الانبیاء السالفین و اممهم رأى ان التاریخ غیر التاریخ، این تاریخ ها اصلا با هم فرق میکنه، مبانیش اصلا فرق میکنه، اونها بر غیر اسمت انبیاء، آلودگی انبیاء ریخته شده و حتی خدای متعال رو به صورت جسمانی گاهی معرفی میکنن، که حضرت یعقوب علیه السلام اعوذ بالله با خدا کشتی گرفت شب تا صبح و خلاصه. و القصه غیر القصه، ففیهما اثراتون و خطایا لانبیاء الله الصالحین، که تنبل فطره، فطره را، فطرت بشر رو مثلا مشمعز میکنه و تتنفر، متنفر میشه از فطره، من انتنسبه های المتعارف من صلاح الناس و اغلاه، چه برسه به انبیاء. و القرآن یبرئهم منها، تبرئه میکنه انبیاء را از این عیوب. و فیها امور اخر، امور دیگری هم داره که لا یتعلق به ها معرفت حقیقیه، معرفت حقیقیه در بر نهده، ولا فضیلت خلقیه، فضائل اخلاقی هم در بر نهده در اون کتب. ولی ولم یذکر القرآن منها، قرآن کریم از این معارف چیزی رو ذکر نکرده، الا ما ینفع الناس، همش مورد منفعت مردمه، فی معارفهم و اخلاقهم، و ترک الباقی، باقی رو ترک کرده. مثلا قصه بیان میکنه قرآن کریم، اما غرضش داستان سرایی که نیست، لذا جزئیات دیگه بیان نمیکنه، یه دفعه وسطش قطع میکنه، آدمو تو خماری نگه میداره، چی شد آخرش ببینیم حال چه غذاهایی خوردن این قوم، چه به این چیزا دیگه نمیخواد بپردازه، این فقط میخواد بفهمن که این قوم در اثر مخالفتشون و اعتماد موجد عذاب شدن. حالا کیفیت عذاب هم اجمالا برای تنبه بیان می‌کنه. این قوم بعد از وعده نزول عذاب به هر حال متنبه شدن الا قوم یونس. بعد از تنبه اینها رفتن به طرف خدای متعال، خدای متعال پیامبرشون رو برگردون و بعد از مدتی اینها در پرتو رسالت الهی زندگی کردن. حالا چند سال، چقدر اولاد، اینا دیگه نمیگه چه نحوه حکومتشون چی بود، آیا مردم سالاری بود یا امثال این چیزها، این جزئیات دیگه نیومده. اون مسائلی که مورد تنبه باشه ذکر میکنه که هدایت آور باشه. تحدی القرآن بالاخبار عن الغیب، فقط تحدا بالاخبار عن الغیب به آیات کثیره، منها اخباره به قصص الانبیاء سالفین و اممهم که قوله تعالی تلک من انباء الغیب. بعد از قضایای حضرت هود میفهمد که اینها از خبرهای غیبی است. نوحی ها الیک ما کنت تعلمها انت، نه تو میدانستی الا قومک من قبل، ما با اخبارمون به تو، این غیبی دیگه، اخبار از ناحیه خدای متعال است، از غیب اخبار غیبی میشوند. و قولهی بعد در قصه یوسف ذالک من انباء الغیب نوحی ها الیک ما کنت لدیهم از اجمع و امرهم، برادران یوسف اجماع کردن با مکر و هم یمکرون. در باره حضرت مریم هم علیه السلام میخواد که و قوله تعالی فی قصر مریم ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک اما کنت لدیهم از یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم اما کنت لدیهم از یختصمون. و همینطور و قوله تعالی ذالک عیسی ابن مریم، این هم خودش یه خبر غیبیه که از عالم غیب به او عنایتی شده. حضرت عیسی را بر حال از جانب غیب افاضه شده دیگه، کلمت الله هست، قول الحق الذی فیه یمترون، در او شک میکنن که بر حال اون مخالفین نسبت اصلا افترا به حضرت مریم علیه السلام میدادن، این نسبت به ساحت مقدس خانم نمیچسبه، از ناحیه خدای متعال است و مسائلی که قرآن کریم بیان میکنه که نشان دهنده اعجاز معجز بودن وجود اون حضرت هست. قصص انبیا برها قبلا مطرح بوده دیگه. بله بله قطعا اینجای بین حضرت عیسی و حضرت صلوات الله علیه و آله چند سال فاصله بوده، حال این مسائل دست به دست میگذشته و همینطور برحال در فاصله که بین حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام بوده، قطعا مسائلی است که هر کدام برای اون قوم خاص یک مایه تنبه بوده دیگه. مثلا در رابطه با نجاشی که اون مسائل رو مطرح کردن مخالفین و اینها، مسلمون ها آیات قرآن رو خوندن، نجاشی خیلی متنبه شد و مسیحی بود دیگه و پی به عظمت قرآن کریم بود، نه اینا چیز نمی کنن، اینها دسالتی نمی کنن و اینها، و بعد مسائل دیگه مطرح شد. امن هل اخبار عن الحوادث المستقبله که قوله تعالی قلبت الروم و فی ادن الارض، رومیان مغلوب شدن در نزدیکی ها و هم من بعد غلبه هم سیغلبون فی بضع سنین، در سالهای آینده. خب مغلوبیت رو دیدن اما غالبیت رو ندیدن. این قسمت غالب شدن رومیان رو بیان میکنه بر مشرکین که ایرانی ها بودن. وقتی که غلبه کردن ایرانی ها که مشرک بودن بر رومیان، مشرکین مکه به فال نیک برای خودشون زدن. ببین احال دین غیر توحیدی غلبه کرد، ما هم میاییم شما رو از بین میبریم. اما قرآن کریم با این خبر میخواد این حرف مشرکین رو نابود بکنه که نخه، اینها همین زودی ها غالب میشن و دیگه بنیانی از شرک نخواهد موند، که همینطور شد دیگه، هم در حجاز به واسطه اون حضرت، هم در هر حال ایران و اینها. و قوله تعالی فی رجوع النبی صلی الله علیه و سلم الی مکه بعد الهجره ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. خب این خبره که برمیگردی به بازگاهت. و قوله لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین، که حضرت خواب دیده بودن که برمیگردن. ازا صلح حدیبیه که شد یه مقداری منافقین پیچ کردن، شما که گفتی ما برمیگردیم به مکه و اینها، چی شد؟ ممانعت کردن؟ نشد. حضرت فرمودن ما گفتیم برمیگردیم، نگفتیم همین امسال یا سال دیگه. اونا از هر سوژه ای استفاده میکردن، سو استفاده میکردن. لذا حضرت بعد از اینکه مکه فتح شد، اصلا خود قرآن میگه آمنین، شما با حالت امنیت که خونریزی چیزی نشه، در اینجا حسابی جبهه گرفته بودن. گرچه در حال در حدیبیه مسلمان ها احتیاطاً یه مقداری اسلحه هم آورده بودن، اما سلاح جنگی نبود که بتونن مقاومت بکنن. و به هر حال سوژه ای از اونها داشتن که حالا اونها محل قرارشون و اینها با این سلنامه و اینها موادی رو نوشن که به سود اون حضرت شد، که اگر کسی حمله کرد ما بتوانیم حمله بکنیم و دیگه خونتون حلال و امثال ذالک باشه، که از ناحیه اونها تخلف این عهدنامه شد و سوژه برای پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بود. تا قبل از این سوژه بر اونها بود و اونها به هر حال. اما آیه شریفه میگه که آمنین، اصلا خودشون فرموده بودن روی این آمنین تکه میکردن. تو تاریخ هست، اینا جزئیاتی است که تو تاریخ انشاءالله رجوع بکنی اشاره کردن. محلقین رؤوسکم لا تخاف و سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم. و همینطور والله یعصمکم من الناس، اینا اخبار است، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون و آیات اخر کثیرتون فی وعد المؤمنین و وعید کفار مکه و مشرکیها. من هذا الباب آیات اخر فی الملاهم، بیان واقعیات عالم، نه حوادث، حالا به گونه قوانین عالم ملاهم. نظیر قوله تعالی و حرام علی قریه اهلکناها انهم لا یرجعون حتی اذا فتحت یعجوج و معجوج و هم من کل حدب ینسلون و اقترب الوعد الحق فاذا هی شاخصه ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کنا فی غفله من هذا بل کنا ظالمین. که به هر حال در آیات خودش طور تفصیلی بیان کرده. و قوله تعالی وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لا یستخلفنهم فی الارض، که وعده برای استخلاف مؤمن در روی زمین است، که در روایات هم تفسیر به ظهور امام زمان علیه السلام شده. و قوله تعالی قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، این که عذاب از بالا سر بیاد این چگونه تصویر می شود؟ به حال قرآن کریم می فهمد که نه، امکان داره عذاب از بالا سر بیاد که به حال به وقایع طبیعی گاهی اشاره داره. و همینطور ورسن الریاح لواقع، که ریاح موجب تلقی هست. و انبتنا فیها من کل شیء موزون و الجبال اوتادا مما ينبئ حقیقت یبتنی حقیقت القول فیها علی حقائق علمیت مجهولت عند النزول. که از این آیات به حال هست، من جمله رفع از سماوات به غیر عمد ترونه ها، که به حال ازش قانون جاذبه رو استفاده کردن. یا من کل شیئین خلقنا زوجین اثنین، زوجیت عمومی را ازش استفاده کردن. حتی اکتشف الغطاء وجهها بالابحاث العلمیه التي وفق الانسان لها في هذه الاثار. اما اون حضرت بدون ابزار علمی تجربی، چه حدیثاً چه قدیماً، چون به هر حال حیویین قدیم هم ابزاری داشتن دیگه، زیجات و اینها داشتن که واسطه اون ابزار می توانستن حرکت کرات و اینها رو پیش بینی بکنن و بقایی رو بیان بکنن. و من هاذ الحوادثی که در امت اسلامی رخ می دهد یا در دنیا بعد از نزول قرآن، عهد نزول قرآن، قرآن کریم به طور اشاره بیان کردن، که این رو می فهمند که ما باید با بحث آیه به آیه این حوادث رو استخراج بکنیم. خود آیه به تنهایی نمیتواند به ما این وقایع رو خبر بدهند، که یکی از اونها به هر حال نابودی حکومت بنی امیه است که در سوره اسراء هم آمده. حالا ایشون نروایم کنم. و من هذا الباب و هو من مختصات هذا التفسير الباحث عن آیات القرآن استنتاق بعضها به بعض و استشهاد بعضها على بعض ما في سورة المائده من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اما في سورة یونس من قوله تعالی و لکل امتین رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط الى آخر الآیات. و ما فی سورة روم من قوله فاقم وجهک للدین حنیفا فتح الله التي فتح الناس علیها الى غیر ذلک من آیات التي تنبئ عن الحوادث العظیمة التي تستقبل الامة الاسلامیه از دنیا عامتاً بعد عهد نزول القرآن. مثلا نور دو انشاءالله تعالی طرفا منها فی البحث عن سوره الاسراء. حالا اون آیهشو بعضی رسونم، یه مقداری تو ذهنم هست این آیات رو، دقیقا تو ذهنم نبود، حالا بعدا اگر اون آیه در رابطه با شجره ملعونه سخن بیان میکنن که از اون آیاتی است که بحث خیلی روش شده است، که ایشون در این رابطه بحث‌های خیلی لطیفی دارن با بحث‌های متعدد قرآنی. این شجره ملعونه را که فتنه‌ای برای مردم بوده است به شجره خبیثه بنی امیه ایشون بیان می‌کنند. آیه 60 قبلش میفهمند که ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون و آتینا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا و اذ قلنا لک ان ربک احاط بالناس. و ما خوابی حضرت دیده بودند، این مضمون اون خوابه، و ما جعلن رؤیت لتی عریناک الا فتنتن للناس و شجرت الملعونت فی القرآن و نخوفهم فما یزیدهم الا تغیانن کبیران. ایشون بیانات خیلی لطیفی دارند که به هر حال هر یک از این آیات به یک بقایعی اشاره داره که ایشون با بحث‌های قرآنی اونها رو بیان می‌فرمایند. بله، حالا بحث دیگر تحدی قرآن کریم است به اینکه اختلافی در آیاتش نیست. حالا مراد از این اختلاف چیه و چگونه این عدم اختلاف جنبه اعجازی داره؟